بخش یک، مغزتان را روشن کنید. خداوند ابزار الهی قدرتمندی در وجودمان به ودیعه نهاده است تا فلسفه‌های اعتقادی انحرافی را در هم بشکنیم. موانع سربرآورده در برابر حقیقت وجود خداوند را از میان برداریم و تمامی افکار، عواطف، احساسات و تمایلات سست و ناپایدارمان را به اسارت درآوریم و به اصلی بازگردانیم که خداوند بنیان زندگیمان را بر آن بنا نهاده است. نامه دوم به قرنتیان، بخش 10، آیه 5. فصل 1، سرآغاز. آیا تا به حال حس کرده اید مغزتان خاموش شده است؟ تا به حال احساس ناامیدی، سردرگمی یا از پا درآمدن کرده اید؟ آیا در زندگی خود یا خانواده‌تان الگوهای ناسالمی وجود دارند که نمی‌توانید آنها را به سادگی کنار بگذارید؟ خوشبختانه دوره‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، دوره دگرگونی‌های بزرگ است. در حال حاضر، معلومات ما از چگونگی تأثیر افکارمان بر عواطف، احساسات و جسممان بسیار بیشتر از دوران‌های گذشته است. می توانیم به وضوح ببینیم که علوم مغزی تا چه اندازه در بازسازی ذهن، زدودن افکار، عواطف و احساسات سمی و حتی اینکه مغز به واقع می تواند دوباره روشن شود، با تعالیم الهی همسوست. افکار سمی مثل زهر قتال هستند. اما خوشبختانه می توانید چرخه تفکر سمی را در هم بشکنید. می توانید تأثیر افکار سمی را وارونه کنید. و به محض در هم شکستن این چرخه، افکارتان می توانند عملاً شروع به اصلاح همه حوزه‌های زندگیتان کنند. روابطتان، سلامتیتان و حتی موفقیتتان. یک فکر ممکن است بی ضرر به نظر بیاید، اما سمی که شد، حتی اگر در حد همان فکر باقی بماند، می تواند برای جسم، عواطف و احساسات یا حتی روحتان خطرناک باشد. افکار قابل اندازه‌گیری هستند و جایگاهشان هم در قلمرو ذهن است. پویا و فعالند، گسترش می‌یابند و تغییر می‌کنند. افکار بر همه تصمیم‌گیری‌ها، گفتار، کردار و حتی واکنش‌های جسمی ما تأثیر می‌گذارند. هر بار که فکری می‌کنید، آن فکر مغز و جسمتان را فعالانه تغییر می‌دهد، تغییری در جهت بهتر یا بدتر شدن. 12 حوزه از افکار سمی وجود دارد. دار و دسته ای آشوبگر. من آنها را پلیدهای 12 گانه می نامم که می توانند برای ذهن و جسم ما به اندازه زهر قتال مضر باشند. هجوم افکار سمی به ذهن تنها آن زمان نیست که از کسی سوء استفاده از هر نوع می شود یا ضربه احساسی شدیدی به او وارد می آید. بلکه این افکار در همه مراحل زندگی، همه جا و هر روز بر مردم تأثیر می گذارند. حتی یک ناراحتی جزئی هم می تواند سمی شود. همه این افکار باید زدوده شوند. گروه پلیدهای 12 گانه. بگذارید شما را با این 12 موجود پلید، حوزه هایی از زندگی من که هدف حمله تفکر سمی هستند، آشنا کنم. افکار سمی، عواطف و احساسات سمی، گفتار سمی، انتخاب های سمی، خواب های سمی، بذره های سمی، ایمان سمی، عشق سمی، لمس سمی، جدیت سمی، سلامتی سمی، برنامه ریزی های سمی. پیامد ناشی از تفکر سمی در بدن شما به صورت تنش نمود پیدا می کند. این نوع تنش چیزی فراتر از احساسی زودگذر است. تنش اصطلاحی کلی و نشان دهنده فشار بیش از حدی است که بر اثر تفکر سمی به دستگاه‌های بدنتان وارد می‌شود. تنش از راه‌های مختلف به بدن و ذهن آسیب می‌رساند. از اختلال حافظه گرفته تا بروز مشکلاتی جدی در سلامت مغزی ذهنی، اختلالات دستگاه‌های ایمنی، قلبی عروقی و گوارش. وقتی تنش عنان از دست بدهد، از هیچ یک از دستگاه‌های بدن چشم پوشی نخواهد کرد. مجموعه وسیعی از تحقیقات نشان می‌دهد که امروزه نزدیک به 80% از مسائل و مشکلات مربوط به سلامت جسمانی، عاطفی، احساسی و ذهنی نتیجه مستقیم مشی فکری ماست. اما جای امیدی هست. می توانید با شکستن چرخه تفکر سمی و آغاز به ساختن الگوهایی سالم، آرامش را به فکر متلاطمتان بازگردانید. همانطور که نمی گذاریم متجاوزی به حریم خصوصی خانه من تعدی کند، نباید اجازه دهیم این 12 موجود پلید و شریک جرمهایشان، یعنی بیماری های ذهنی و جسمانی، به حریم مغز و جسم من دست درازی کنند. یادمان باشد که تجهیزات لازم برای سمزدایی و پرورش توانایی های بالقوه مغز شکوهمند من را در اختیار داریم. مردم اغلب از من می پرسند، چرا تا به حال درباره تفکر سمی چیزی نشنیده بودیم؟ پاسخ ساده است. در زمینه علوم مغزی ما در دوره دگرگونی های بزرگ زندگی می کنیم. حدود 20 سال پیش وقتی شروع به تحقیق درباره مغز کردم، جامعه علمی آن زمان نمی پذیرفت که میان علوم مغزی و تأثیری که بر جسم می گذارند رابطه ای مستقیم وجود داشته باشد. اگر پزشکان نمی توانستند علت یک بیماری را پیدا کنند، خیلی اوقات پاسخ کلیشه‌ایشان این بود: هرچه هست از ذهن و روان خودت است. به همین عبارت داغی بود که در اجتماع بر پیشانی بیمار زده می شد. چون روانکاوان برای بیشتر بیماری‌های ذهنی وجود زمینه زیست شناختی را متصور نبودند. در آن زمان عموماً تصور می‌شد مغز دستگاهی است که اگر بخشی از آن از بین برود دیگر قابل تعمیر نخواهد بود. بدین معنا که گویی از همان بدو تولد سرنوشت محتوم ساختار مغز این است که به مرور زمان فرسوده شود. به علاوه باور به این فرضیه که ما در بند سرنوشتی اسیر هستیم که ژن‌های من از پیش برای من تعیین کرده اند، بسیار مایوس کننده به نظر می رسید. تنها نتیجه گیری عامیانه چنین فرضیه هایی این بود که اگر افراد گرفتار چنان سرنوشت مصیبت باری شدند، چگونه بتوانند با آن کنار بیایند؟ هیچ کدام از این نتیجه گیری های عامیانه به این موضوع اساسی که طرز کار واقعی مغز چیست توجهی نداشتند. اما اکنون دیگر در بند آن برداشت های اشتباه اسیر نیستیم. شما قربانی ساختار زیست شناختی خود نیستید. آنطور که خداوند ما را طراحی کرده بسیار هم امید بخش است. می توانیم مغزمان را دوباره روشن کنیم. ذهنمان را بازسازی کنیم، تغییر دهیم و التیام ببخشیم. چون از کودکی یاد گرفته بودم که انسان همواره امکان تغییر به سوی بهتر شدن را دارد، وقتی وارد جامعه علمی شدم، درک وجود نگرش منفی به این موضوع برایم دشوار بود. فکر می‌کردم برای اینکه بتوانیم کودکان دارای مشکلات یادگیری، بیمارانی با آسیب‌های مغزی و افراد درمانده و ناامید را به آرامش ذهنی برسانیم، حتماً باید چیزی بیش از آنچه تا آن زمان انجام می‌دادیم وجود داشته باشد. از آن به بعد همانطور که مشغول مطالعه بایگانی مجموعه یافته‌هایی درباره مغز بودم، به تحقیقاتی معتبر دست یافتم که بیان می‌کرد مغز واقعاً می‌تواند تغییر و رشد کند، رو به بهبودی برود، و اینکه باور به جدایی ذهن و جسم از یکدیگر نمی‌تواند درک درستی از عملکرد مغز توانمندمان باشد. تحقیقات خودم هم نتیجه‌ای مشابه داشت. علم به راستی ثابت می کند که افکار را می توان اندازه گیری کرد. فکر ما بر همه ی حوزه های زندگی من تأثیر می گذارد و مهمتر از همه این که مغز حقیقتاً می تواند تغییر کند. اکنون چنان دگرگونی عظیمی در عرصه علوم مغزی به پا شده که تا پیش از این نظیر نداشته است. مهمترین بخش برای من به عنوان یک پژوهشگر این است که همه این یافته ها همسو با تعالیم الهی هستند. از اینکه می توانیم در یکی از لذت بخش ترین ماجراجویی های علمی نوع بشر، یعنی شناخت خود واقعی، نقشی ایفا کنیم، شور و شوق بسیار دارم. می خواهم با چشمان یک خداشناس علمگرا به موضوع نگاه کنید تا چیزی را نشانتان دهم که ندل سرد، بلکه امیدوار شوید و کمکتان کند دریابید مغزی شگفت‌انگیز دارید، پر از افکاری که به واقع ماهیتی مادی دارند و می توانید اختیارشان را به دست بگیرید.